بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین عزیز در خیابان و عزیزانی که به صورت برخط و زنده برنامه ما رو، برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دنبال میکنند. بحث امشب یه بحث خیلی جذابیه. ما هر شب یک موضوع رو اینجا بررسی میکنیم. امشب موضوع تنگه هرمز هستش. بحث تنگه هرمز هستش که در بحث تنگه هرمز که الان تقریبا تمام جهان اسم این تنگه هرمز رو شنیدن، شاید قبلا سیاستمداران و خلاصه خواص جامعه یا دولت مردان اسم تنگه هرمز رو شنیده بودن و میدونستن، ولی الان تقریبا تمام جهان با این تنگه آشنا شد در این جنگ اخیر که آمریکا و صهیونیست بر علیه ایران اسلامی رو انداختن. حالا بحث ما، موضوع امشب ما اینه که آیا کنترل دائمی تنگه هرمز قدرت ساز برای ایران یا نه؟ بعضیا میگن که قدرت ساز نیست، بعضیا میگن که قدرت ساز هست. این بحث امشب انشالله انجام میشه. استاد دهقان بیانگر ادله مخالفین این بحث هستش که نظری که میگن کنترل دائمی سامانه. کنترل دائمی تنگه هرمز، بعضیا میگن قدرت ساز نیست برای ایران و نظام جمهوری اسلامی، بعضیا میگن قدرت ساز هستش. حالا استاد دیغان تو 10 دقیقه ادله کسانی که میگن قدرت ساز نیست رو بیان میکنه، بعد خدمت استاد قاضوی هستیم که ادله اون کسانی که میگن کنترل دائمی تنگه هرمز برای ایران قدرت ساز هستش رو بیان میکنن، بعد در خدمت کارشناس ارجمند استاد دکتر هادی شجاعی هستیم که انشالله نکات پایانی و جمع‌بندی رو انشالله ارائه میدن. خب ما میشنویم سخنان استاد دهقان رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام شهیدمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای شهید را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و همه شهدای طول این انقلاب، از جنگ اول، دوم و جنگ تحمیلی سوم که الان در آستانه 72 شب شروع این جنگ هستیم. شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب رو، همچنین انبار انقلاب مرحوم علامه مصباح رحمت الله علیه که امام شهیدمون ایشون را با عنوان استاد فکر معرفی کردند. این شخصیت برجسته ای که با تأسیس مؤسسه امام خمینی به عنوان پشتیبان تئوریک نظام اسلامی عمر خودشون را صرف کردند. یک تذکری لازم هست که من اینجا عرض بکنم. هممون ما مجاهدان خیابان هستیم، الحمدلله خدا رو بر این نعمت و توفیق شاکر هستیم. اینجا یک گفتگوی فرضی هست. من امشب شمر تعزیه هستم، من باید دفاع بکنم از ادله کسانی مثل جریانی مثل آمریکا، اسرائیل و مزدوران داخلی و غربگرایی که قائل هستند ما تا وقتی این جنگ ادامه داره باید تنگه رو ببندیم به عنوان یک اهرم و فشار استراتژیک. به محض اینکه جنگ تموم شد ما باید این اهرم رو ازش صرف نظر بکنیم، باید بذاریم کنار. امشب من میخوام دفاع بکنم از اینکه بلافاصله بعد از پایان جنگ ما باید دست از این اهرم فشاری که با زحمات مردم ما، تحمل تحریم ها، امروز با قدرت درونزای کشور ما خلق شده، ما تونستیم پا بگذاریم پای رو گردن استکبار جهانی، اونهایی که 47 سال از انقلاب گذشته نگذاشتن آب خوش از گلوی ما پایین بره. امروز من در نقش شمر تعزیه پس هستم. شاید این حرفایی که الان قرار بزنم خودم خیلی بهش معتقد نباشم، اما سعی میکنم با قدرت، با قوت، به جهت یک بحث نظری این ادله رو با هم مرور کنیم. اهمیت تنگه هرمز امروز دیگه بر هیچ فردی در دنیا پوشیده نیست. دومین تنگه بزرگ و استراتژی در دنیا هست. 20% نفت دنیا فقط هم انرژی نیست، کود دنیا. الان در سال زراعی کشورهای آمریکایی و اروپایی منتظر کودهایی هستن که باید از این تنگه عبور میکرده. فقط هم نفت نیست، فقط هم کود شیمیایی نیست، فقط هلیومی که قطعات مورد نیاز در ساخت عرشبت که مورد نیاز در سیستم های هوش مصنوعی اون ابر کامپیوترها نیاز دارن، باید هلیومش از امارات میرفته یا از قطر میرفته، تردید از من هست. یعنی کم کم داره معلوم میشه که ما دست روی چه نقطه حساسی گذاشتیم از جهت راهبردی، از جهت استراتژیک. این که من میگم ما پا گذاشتیم در این لحظه حساس وقتی امام ما را شهید کردن، در انتقام خونه ایشون ما تنگه هرمز رو عرشبت که بستیم، دقیقا پا گذاشتیم رو خرخره استکبار جهانی و اونها خوب دردشون گرفته الحمدلله. اما ادله چرا باید بلافاصله بعد از جنگ ما تنگه رو باز کنیم؟ یکی این که در تنگه هرمز یه پروتکل های خاصی باید ایجاد بشه، تا به حال نبوده. این کشورها تا به حال یه قانون مصوب ارشاد منسجمی نداشتن که ما بگیم که خب قانون بوده مثلا ایران اومده نقض کرده. نه، نبوده اصلا هم چیزی. اونها مثل استکبار جهانی، مثل غربگراهای داخلی این قانون رو میگن که کنوانسیون ارشاد که حقوق دریاها رو داریم از جهت حقوقی، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها که در سال 1982 ارشاد که تصویب شده، ماده 26ش این رو میگه، میگه کشتی‌های خارجی در آب‌های سرزمینی از پرداخت هر گونه عوارضی به دلیل صرفاً عبور از اون معاف هستند. یعنی هیچ کس نباید از آبراهای بین‌المللی عوارضی بگیره. اما یه تبصره‌ای داره، یه استثنای مهمی داره، میگه مگر اینکه اون دولت ساحلی مثل دولت ایران بخواهد که هزینه خدماتی که میده به اون کشتی‌های تجاری و ارشاد که انرژی بر، خدماتی به اونها میده مثل خدمت ناوبری، مثل خدمت ارشاد که امنیت اونجا، مثل خدمت تأمین من چند دقیقه صبر کنم. صلوات اینا رو بفرمایید.
مثلا محمد نبودش رو عدم میکنی. آخه داریم دفاع از این حرم
می کنیم. کنواسیون حقوق دریاها که مصوب 1982 میلادی هست میگه آبراهای بین المللی عبور ازش برای همه کشورها رایگان هست، معاف هستن از پرداخت عوارض، مگر اینکه اون کشور ساحلی مثل کشور ما و عمان که الان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم یک خدماتی رو به این کشتی ها ارائه بدن. کشتی ها که میدونین کشتی های غول پیکر هستن، اونها 2 میلیون لیتر نفت و میانات گازی رو جابجا میکنن. شما میدونید این تنگه هرمز اون آبراهی که قابل استفاده است از جهت کیلومتر 30 کیلومتر هست. الحمدلله به حول قوه الهی و یکی از نعمتهای جغرافیایی که خدا به ما عنایت کرده در این موقعیت ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی این هست که اون قسمتی که از این آبراه دریایی عمیق هست تو آبهای سرزمینی ما هست. تو یک قانون بین المللی وجود داره، هر مرز، آخرین مرز خاکی هر کشوری تا 12 مایل در دریا میشه آبهای سرزمینی اون کشور. تنگه هرمز دقیقاً در آبهای سرزمین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، اون قسمتی که قابل کشتیرانی هست، کشتیهای غولپیکر که در اونها شاید 30-40 متر گاهن اونها میشینه در آب وقتی که پر هست و میخواد میانات گازی و نفت رو جابجا بکنه. این موقعیت ژئوپلیتیک عنایت خدادادی هست، باید بیان تو آبراه سرزمینی ما، نه آبراه بین‌المللی. هر مرز خاکی که وجود داره 12 مایل دریاییش برای اون کشور هست. این آبراهی که بعد از اون تا 12 مایل میشه آبراه بین‌المللی. الحمدلله این آبراه بین‌المللی یعنی تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ما هست، تحت کنترل ما هست. موقعیت جغرافیا هم به صورت یو شکل هست، چون ما استحکامات داریم، مرز خشکی داریم، کاملا اونها میدونن از جهت نظامی هیچ قدرتی نمیتونه نفوذ بکنه، به صورت دائمی نمیتونه کنترل تنگه هرمز رو بگیره، چون قدرت ما هستیم، ارتفاعات اون منطقه در اختیار ماست، جزایری در اختیار ماست. ارتفاعاتی که در جزایر وجود داره مثل دیدبان میمونه، مثل برج مراقبت هست، کوهی که مثلا رو جزیره ابو موسا هست، با یک دوربین دیدبان ما کل خلیج فارس و تنگه هرمز در رصدش هست. و اینها زحماتی هست که رزمندگان ما در سپاه پاسداران این 47 سال بعد از انقلاب متحمل شدن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر خون دل خوردن، چقدر هزینه ها پرداخت کردن، چقدر ما شهید داریم برای حفظ امنیت اونجا. اما بحث خودمون، ادله ای که ناظر هست بر این که از جهت حقوق بین المللی دریاها ما به عنوان کشور ساحلی در تنگه هرمز حق داریم عوارض رو بعد از جنگ بگیریم. اونهایی که معتقد هستن که این امکان نداره بعد از جنگ، نظرشون این هست. اولین دلیلی که اونها به جا میارن یک قاعده فقهی رو به کار میبرن. یه عالمی هم در اهل سنت، حالا اسم عالم هم اگر بشه به روش گذاشت، علیه ما علی، اینجور گفته، گفته از یه قاعده فقهی میتونیم استفاده بکنیم، یک قاعده مطلق. این قاعده این هست: القدیمو یترک و علا قدمه. هر چیزی که برای وضعیتی بود ما میذاریم بر همون وضع سابقش بمونه، هیچ دلیل نداره که ما اونو تغییر بدیم. تا به حال تنگه هرمز آزاد بوده، کشتی ها بدون عوارض عبور میکردن. از امروز هم اون عالم سنی وهابی مسجد مکی زاهدان علیه ما علیه گفته که همونجور باید بگذره. یکی دلیلایی که این طایفه میگن این هست. یک دیگه از دلایلی که میشمارن همین قاعده های بین المللی حقوق آبراه ها هست که من باز یه بار دیگه برش رو مرور میکنم. حالا این جناها کیا هستن؟ از خارجی ها آمریکا و اسرائیل هستن، استکبار جهانی. از داخلی ها هم اونایی که میگن قائل به گفتمان هستن. بعد از جنگ میگن، بعد از انقلاب اینا گفتن دیگه ما دیگه از انقلابی بودن انصراف دادیم، دیگه انقلابی بودن بس، یه سال دو سال انقلابی بودن، سه سال انقلابی بودن، جنگ یه سال دو سال نه دیگه 8 سال، والفرج یکی دو تا نه دیگه 8 تا. اونا گفتن انقلابی بودن دیگه بس، جنگ و جبهه دیگه بس. این گفتمان موافق این ادله هستن. میگن چیکار بکنیم؟ میگن جنگ که تموم شد تنگه هرمز رو بدیم بره، میگن از این اهرام فشار دست بکشیم. چرا؟ چون حقوق کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها از جمله آمریکا و اسرائیل میگن که طبق این کنوانسیون رژیم حقوقی تنگه هرمز عبور ترانزیته. تا به حال اینطور بوده، الان هم باید همینجور باشه. ایران هم که اومده عرشمت که زده زیر میز و تنگه رو به قول اونها تصاحب کرده، باید برگرده بر اساس همون حقوق دریاها عمل بکنه. بحث دیگری که خیلی برش تأکید میکنن اقتصاد هست. اونایی که میگن ما باید تنگه هرمز رو بلافاصله بعد از جنگ ازش دست بکشیم، اونها نظرشون این هست. اونها میگن که درسته اینهایی که میگن 80 میلیارد دلار در سال یا تا حد 100 میلیارد دلار در سال درآمد داره، این آب را، میگن اینا توهمی بیشتر نیست، نهایتا 10 یا 15 میلیارد دلار درآمد داره، تازه درآمدی که باید خرج امنیت اونجا بشه، خرج محیط زیست اونجا بشه، خرج تعیین ارشاد که ناوری اونجا بشه. اونها این ادله رو میشمارن و میگن اینها در بلند مدت به نفع ما نیست. چرا؟ چون خود محدودیت تنگه هرمز بر تبادلات تجاری کشور ما هم تاثیرگذار خواهد بود. این هم ادله دیگر هست. دلیل سوم که دلیل راهبردی و امنیتی هست این که این دسته از مخالفین میگن که اگر ما این کارو بکنیم، ما را در دنیا به عنوان یک قدرت رادیکال، به عنوان یک قدرتی معرفی میکنن که با هیچ جای دنیا سر سازش نداره. همون حرفایی که برای برجام برای ما میزدن، همون حرفایی که توی سالهای مذاکرات به ما میزدن، گفتن ما نباید رادیکال بشیم، ما با همه دنیا میخوایم ارتباط داشته باشیم. ما کی گفتیم ارتباط نداشته باشیم؟ ما حق خودمون رو میخوایم. آبراه ماست، تنگه هرمز ماست، تو آبهای سرزمینی ماست. اینها میگن نه، ما باید همش از حصه‌ای که سال 80 شروع شد گفتن ما باید شفاف سازی کنیم، الان هم میگن تنگه هرمز جنگ تموم شد، باید عطاشو به لقاش ببخشیم، اقتصادش دوام نخواهد داشت، به دشمنی با دنیا نمیارزه. بنابراین من به طور خلاصه سه نکته گفتم و یک نکته. نکته هم این بود که مطالبی که بیان میکنم امشب شمر هر شاید که تعزیه هستم، ادله مخالفینی که میگن بعد بلافاصله بعد از اتمام جنگ ما باید تنگه هرمز را مثل قبل از جنگ بکنیم. حالا اینا یادشون رفت که با این نانجیب های استکبار جهانی، این ساکنین جزیره اپستین امام ما رو شهید کردن. اینها ما سه تا نکته رو گفتم. اهمیت تنگه هرمز، آبراه بین المللی هست، دومین آبراه بین المللی هست، 20% نفت دنیا، مقدار عظیمی از کود کشاورزی دنیا، هلیوم اشارات که سازه های دستگاه های هوش مصنوعی همه از اینجا عبور میکنه، اهمیتش خیلی بالا هست. حالا این تنگه هرمز با این اهمیت میگم بلافاصله بعد از جنگ باید ما ازش دست بکشیم. چرا؟ به سه دلیل. یک دلیل این هست که بر اساس حقوق‌ها و اسناد بالادستی حقوق دریاها که مصوب 1982 میلادی هست، بر اساس این حقوق عبور ترانزیت برای همه کشتی‌ها آزاد هست و نباید ما عوارضی بگیریم. و ما گفتیم تموم شد چش. اون دو تا دیگه هم عرض بکنم که یادم نره خودمم. بحث اقتصادی بود. بحث دومش گفتن که این اونایی که میگن 80 میلیارد دلار یا 100 میلیارد دلار دوام نخواهد داشت، بعیده به اون حد برسه. و نکته سوم هم بحث راهبردیه، میگن با دنیا دشمنی نکنید، اگر که این تنگه هرمز رو ببندید باید جلوی همه دنیا بایستید. انشالله که بحث ما مثمر ثمر باشه. صلوات اینا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر میکنیم از استاد دهقان که خیلی
تعامل نگردی شعر می‌زدی.
خلاصه خیلی تکرار می‌کرد که من مخالف نیستم، عیب نداره شما مخالف باشید. ما اینجا که میایم داریم، من اولش بیان کردم که ما داریم ادله دو دیدگاه رو اینجا بیان می‌کنیم، بعد خدمت استاد هستیم جمع‌بندی می‌کنه. خب خلاصه حرفای استاد این بود که برخی میگن که طبق این قوانین و قراردادهای بین المللی در مورد آبهای بین المللی، عبور تنگه هرمز ترانزیتی است که باید همونطوری آزاد بمونه و درآمد آنچنانی نداره، در حالی که این محدودیت تنگه هرمز برای خودمونم، تجارت خودمونم محدودیت میاره. و یک نکته سیاسی هم که در سطح بین المللی برای ما هستش اینه که در جهان به عنوان یک کشور بداخلاق ناسازگار معرفی میشیم که با همه میخوایم جنگ کنیم و در همه جهان رو داریم اذیت میکنیم. خب ما از استاد قاضوی استفاده میکنیم که انشالله ادله این مطلب که کنترل دائمی تنگه هرمز برای نظام جمهوری اسلامی قدرت ساز هست رو بیان کنند به برکت صلوات بر محمد آل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران مجاهدین اسلام عزیز. چند دقیقه خدمتتون هستم درباره نکاتی که مربوط میشه به کنترل تنگه هرمز و به نوعی کنترل دائمی تنگه هرمز. نکاتی که استاد بزرگوار فرمودن رو عرض میکنم خدمتتون، نکاتی که مربوط میشه به ادله مخالفین، مقداری درباره صحبت میکنم. ابتدا میخوام درباره اهمیت کنترل تنگه هرمز نکاتی عرض کنم خدمتتون و اینکه قدرت ساز هست و به صورت دائمی هم قدرت ساز هست. حالا نکاتی خود استاد فرمودن، منم اون نکات و نکات دیگه رو عرض میکنم خدمتتون. اولین ویژگی که تنگه هرمز داره و سبب میشه که ما توجه خیلی زیاد باید بهش داشته باشیم، وضعیت طبیعی و جغرافیاییش هست و نقش ایران تو این تنگه هست. خب کلن 33 کیلومتر هست، قسمتی که سمت عمان میره کم عمقه. خب اطلاعات رو دارید، کم عمقه، کشتی‌های سنگین دیگه نمیتونه اون قسمت بره، و قسمتی که عمق زیادم داره سمت ایران هست. حالا خود اصلا فرمودن که جز آبراهای ایران حساب میشه. و این مسئله ای که نزاع هست سر تنگه هرمز، مدیریتش به چه شکلی باشه، مال الان هم نیست، در گذشته هم همین اتفاقات رخ داده، به شیوه‌های مختلف رخ داده که تو پیام رهبری معظم انقلابم به اینها به نوعی اشاره شده. درباره روز خلیج فارس، ملی خلیج فارس، اینها اشاره کردن. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم مسئله اقتصادی هست که البته همین را هم رهبری معظم بهش توجه کردن و اشاره کردن بهش، یعنی اینقدر اهمیت داشته که این هم رهبری معظمش اشاره کردن. به لحاظ اقتصادی دستاورد داره، دستاورد خوبی هم داره که برخی از تحلیلگران معتقدن که اگر یکی دو ماه خوب بشه اینجا عوارض گرفت، اعمال مدیریت، حالا توضیح میدم اعمال مدیریت یعنی چی و به نوعی منافات با اون کنوانسیون ها هم نداره، حالا برفت که خود کنوانسیون ها هم یه ماده دیگرش اون یکی را نقض نکنه و به کمک ما نیاد. برخی معتقدن اگر یکی دو ماه این روند ادامه داشته باشه قسمت عمده خسارت هایی که دیدیم جبران میشه. این به لحاظ اقتصادی هست. به لحاظ اقتصادی نکته دیگه داره که خب میدونید کشورهای منطقه همه صادر کننده هستن دیگه، و کشورهای دیگه اونها وارد کننده و مصرف کننده هستن. اگر اینجا توی تنگه هرمز مدیریتی شکل بگیره و مدیریت به این معنا که منافع کشورهای منطقه تأمین میشه، نمیشه کنوانسیون باشه، خب باشه، باید همه از سودشو کی ببره؟ یه عده خاص ببرن. خب این که چی کنوانسیونه؟ چه منطقی پشتش هست؟ تنگه مال منطقه است، مال کشورهای منطقه است، سودشو جاهای دیگه ببرن به اسم چی؟ به اسم کنوانسیون. تا حالا چگونه بوده سودشو جاهای دیگه بودن؟ امنیت چی؟ امنیت هم داشته، امنیت هم نداشته؟ چه دستاوردی برای کشورهای منطقه داشته؟ نکته بعدیش که قدرت ساز هست، به صورت دائمی هم قدرت ساز هست، به لحاظ بعد روانی و امنیتیش هست. هم نسبت به ما به لحاظ بعد روانی و امنیتی قدرت ساز هست، هم نسبت به طرف مقابل که باعث ضعفش میشه. خب قسمت عمده ای از نفت جهان اینجا تامین میشه. خب نفت خام میده، کلی ازش مواد دیگه میتونن تولید کنن. نه فقط بحث نفت، بحث گاز هم هست. نه فقط بحث نفت و گاز، حتی بحث مواد غذایی، کالاهای تجاری اینجا مرکزش هست. و به نوعی اگر یه مقدار بخواد روندش تغییر کنه، کشورهایی که مصرف کننده هستن به لحاظ روانی و امنیتی شدیداً تحت شعار قرار میگن و اذیت میشن و دچار ضعف میشن. و البته برای ما بسیار نشانه قوت هست، نه فقط برای ما، برای کشورهای منطقه. همونطور که رهبری معظم انقلاب فرمودن، همسایگان همسرنوشت، منافع باید به کل منطقه برسه. اگر یه منطقه منفعتی داره به کلش منطقه برسه. اگر امنیت بخواد داشته باشه همه ببرن، نه اینکه که منفعتش جای دیگه ببره امنیتش هم همونجا بیاد خراب کنه. این هم باید بهش توجه داشت. یه نکته ای که درباره قدرت ساز بودن دائمی مطرح میشه اینه که آیا ما فقط باید در زمان جنگ تنگه هرمز کنترل داشته باشیم یا نه پس از اونم هست. حالا جنگا چطوری معنا میکنید؟ میگیم تا زمانی که حد اقلش اینه، تا زمانی که احتمال بدی وضعیت برگرده و بخواد دشمن دوباره به شیوه های مختلف نفوذ کنه، اعمال مدیریت باید باشه تا رفع کامل تهدید. ببینید منافاتی با اعمال مدیریت و توافق با کنوانسیون ها نداره. توی جملاتی که رهبری دارن نکته ای هست، من اون جمله خدمتتون بخونم. میفرمایند که رقم زدن آسایش و پیشرفت ملت های منطقه با قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز. یعنی اینطوری نیست که کسی خبر نداشته باشه از کنوانسیون ها و بخواد یه دفعه‌ای بدون توجه به هیچ گونه قانونی بیاد اعمال کنه، رفتاری انجام بده. نه، میگه با توجه به قواعد حقوقی. این نکته درباره اعمال مدیریت هست، منافات نداره. مسئله سر چیه؟ سر نفوذه، سر این هست که کنوانسیون رو بیارن به نفع خودشون، خودشون منفعت شو ببرن، کشورهای منطقه منفعت نبرن. نه صرفا سر این که منفعت نبرن، نه حتی امنیتی هم که داشتن به واسطه اینها از بین بره. نکته ای دیگه که باز توی کنوانسیون ها از خود اصلا فرمودن اینه که آبراهی که آبراهای ملی یعنی مال خودمون کشور هاست. عرض کردم مسیر عبوری که کشتی های سنگین حالا نفتیش یا تجاریش دارن از آبراهای ایران هست و جدا در آبراه بین المللی نیست، در آبراهای ایران هست. خب مال خود آبراهای ایرانه، سرزمین های ملیه. مخصوصا اصلا تو این تنگه هرمز کردن کلاً 33 کیلومتر هست، چقدرش میخواد خدمت اصلا مال قسمت عمان باشه، قسمت عمدش مال ایران هست. نکته دیگه ای که باید درباره این قسمت عرض کنم خدمتتون که باز ناظر به فرمایشات استاد هست، یه جمله خوندن القدیم یوتسک و علا قدمه. حالا بحث میگیریم که این جمله قاعده حقوقی باشه و درست باشه و مشکلی نداشته باشه و همه این بحث فقهیش کنار. خب اگر واقعا القدیم و یوتک و علا قدمه حرفی نیست، ما قدمتمون خیلی زیاده، ما خیلی دستاوردهایی در گذشته داشتیم. ایران بزرگی بوده، سرزمین‌های بسیار زیادی ها داشته، جاهای بسیار زیادی تحت قدرتش بوده، تحت کنترلش بوده. اگر قرار باشه همه چی رو بگیم خیلی خب علا قدمه، القدیم و یوتک و علا قدمه، هر چیزی یا همونجور که قبلا بود ادامهش بده، قبلا منطقه یه شکل دیگه ای داشت، قبلا منطقه ایران درش حرف اول رو میزد. اگه قرار باشه برگردیم به گذشته ببینیم قبلا چه سیستمی پیش میرفتیم، چه مسیری رو پیش میرفتیم، حرفی نیست. این حرف خیلی خوبیه، استقبالم میکنه. اگه کسی همچین حرفی یا زد بگیم بسم الله، اگه القدیم یوتک و علا قدمه، یا علی ما هم تو میدون هستیم، بریم قدیم ایران رو یه بررسیش بکنیم، ببینیم هر کی منافع بیشتر داشت، هر کی سرزمین های بیشتر داشت، هر کی بهره برداری بیشتر داشت، یا ادامه بدیم مسیرها. این به نظرم بخواد اشکال باشه کمک میکنه به ما جان. چی؟ بله بله، حالا وقت بعد. و آخرین موردی که استاد فرمودن که حالا من شما فرمودی میدونم که از باب این هست که ادلهشون هم میگه، آخرین مورد هم خواهد. آهان درست، بله بله. این که حالا اگه ما اعمال قدرت کنیم ما رادیکال و تندرو حساب میشیم. واقعا این جمله هر کی بگه باید بگیم شما در کدوم دنیای سیر میکنی و کجا زندگی میکنی؟ آیا از تحولات دنیا و منطقه با خبر هستید یا نه؟ طرفی از هزاران کیلومتر دیگه اومده امنیت کشور ما و حتی منطقه را به هم زده، بعد باهاش برخورد میشه، میگن چرا رادیکال برخورد میکنی؟ بابا شما از هزاران کیلومتر دیگه اومدی اینجا امنیت منطقه را از بین بردید، میخواستی براشون امنیت بیاری نیاوردی. تازه همه پایگاه ها خودشون کشورهای عربی خودشون خرج کردن به این امید که امنیت براشون بیاره، کشورهای دیگه باش امنیت بیاره، امنیت نیاورد براشون. بعد حالا مایی که اومدیم از حقمون دفاع کنیم، عالی ترین شخصیت کشورمون رهبر عزیزمون به شهادت رسوندن، ما میخواییم دفاع کنیم تو این مسیر، ما میشیم رادیکال که حمله کرده 167 تا 770 تا کودک بیگناه به شهادت رسونده، اون میشه بچه خوبه، حالا شده کسی که دفاع میکنه میشه بد. این واقعا جمله خیلی جمله هست که نمیدونیم از چه زاویه بهش نگاه کنیم، بخندیم گریه کنیم، که کسی که دفاع میکنه شده رادیکال، اما کسی که به همه شکلی کوچک و بزرگا به شهادت رسونده، از بین برده امنیت منطقه، منافع اقتصادیشو به خطر انداخته، شده رادیکال. خیلی ممنون، تشکر.
دست شما در نکنه. تشکر میکنیم از استاد قاضوی. خب من فقط یه نکته عرض کنم در مورد تنگه هرمز، که خدایی بخوایم نگاه کنیم، یعنی از دید معنوی بخوایم نگاه کنیم، این تنگه هرمز یه ذخیره الهی برای قدرت نمایی ایران در آخر زمان، شاید بشه یه چنین تعبیری کرد. و اگر ما بعد از جنگ این تنگه رو کنترل نکنیم، باز آمریکا و این شیاطین از همین تنگه استفاده میکنن، باز بمب و موشک و قلصه هرچی خواستن میارن باز بر علیه ما. اینو ما اجازه نمیدیم. آقای دهقان، شما که مخالف هستید، ما اجازه نمیدیم و انشالله اینو کنترل میکنیم. خب استفاده میکنیم از کارشناس هجمند دکتر شجاعی که جنبندی و نکات تکمیلی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. تشکر میکنم از دوستان عزیزی که خب نکات رو هم در مخالفت و موافقت فرمودن. من چون وقتم نیست، یکی دو تا نکته رو در تکمیل و تتمیم عرض میکنم. ببینید، به لحاظ قدرت که اندازه چند تا بمب اتم این تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی قطعا قدرت ساز خواهد بود و هست. اینکه آمریکایی‌ها از روز اول هدف رو گذاشته بودن سرنگونی جمهوری اسلامی و الان گذاشتن باز کردن تنگه هرمز، یعنی فوق‌العاده مهمه. رگ حیات غرب و رگ حیات آمریکایی‌ها به این تنگه هرمز بسته است، دیگه فرصت توضیح ندارم، این سر جای خودش. چند تا نکته رو از باب اینکه یه عده ای میگن آقا کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل، رژیم های بین المللی با کنترل تنگه هرمز به این شکل توسط جمهوری اسلامی تطبیق نمی کنه، مخالفت داریم. چند تا نکته میخوام در مورد این مسئله از منظر دانش روابط بین الملل عرض بکنم. ببینید، دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم دنیای غرب سازه. قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم، یعنی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، نشستن دور همدیگه یه دنیایی رو طراحی کردن، ساختن، نوشتن، گذاشتن جلو بقیه، امضا کردن و 100 سال این دنیا داره چرخش بر محور منافع غرب میچرخه. 1942 نخست وزیر انگلستان، رئیس جمهور آمریکا نشستن در یک کشتی نیرو دریایی آمریکا، یک دیدار فوق سری در نزدیکی آمریکا، یه منشوری رو بین خودشون نوشتن، 7-10 تا ماده داشت، هیچ کی ازش خبر نداشت، بعدها منتشر شد. سال 1944-45 بر مبنای همون منشوری که این دوتا بین خودشون نوشته بودن که معروف شد منشور آتلانتیک. اینا آنگلو ساکسونن، یعنی انگلیسی ها و آمریکایی از یه نژادن، با هم نشستن یه نظمی رو طراحی کردن، بر مبنای اون نشستن منشور ملل متحد رو نوشتن که بر مبنای اون این سازمان ملل تأسیس شد. یه چیزایی رو که دلشون میخواست توش نوشتن، وقتی گذاشتن جلو بقیه بعد از جنگ جهانی دوم 1945، یه سری از کشورها مثل استرالیا صداشون در اومد که استرالیا میدونید زیر مجموعه، عرض کنم، کشورهای مشترک المنافع انگلستانه، یعنی زیر مجموعه ملکه انگلیسه. گفتن این چیزایی که شما تو این نوشتید مثلا حق وتو، این معنا نداره. یعنی چی؟ کلمه حق وتو نیست، تا حق تقدم نوشته بودن اگر همه دنیا یه حرفی بزنه یه کشوری مثل آمریکا بگه نه، این یعنی نه. بعد اسمش گذاشتن حق تقدم، همه صداشون در اومد. نماینده انگلستان و آمریکا بلند شدن، پا شدن از جلسه رفتن بیرون، گفتن باش، نمیخواین ما باشیم، میریم، خودتون بشینید سازمان ملل تشکیل بدید. اینا هم دیدن که اینا نباشن که نمیشه، اینا قدرت‌های بزرگ دنیا، گفتن غلط کردیم، برگردید، امضا کردن. یعنی ساختار نظام بین الملل، رژیم‌های بین المللی، حقوق بین الملل رو کشورهای پیروز جنگ نوشتن، یه جوری هم نوشتن که منافع خودشون تامین بشه توش. چرا روسیه وقتی به اوکراین حمله کرد، روسیه رو از جام جهانی انداختن بیرون، از المپیک محروم کردن، بردن شورای امنیت، تحریم‌های اولیه، تحریم‌های ثانویه، ولی کسی نمیتونه اسرائیل رو محکوم بکنه، کسی نمیتونه آمریکا رو محکوم بکنه. روز روشن پاشده رفته حمله کرده به ونزوئلا، تو رخت خواب رئیس جمهوری یک کشوری، رئیس جمهور مشروع یک کشوری رو برداشته برده با یه انگی به اسم قاچاق. به چه دلیلی؟ چرا که صداش در نمیاد؟ چرا که از این سازمانه چی نمیگه؟ ولی یقه روسیه رو میتونن بگیرن، چون این ساختار ساخته شده در طول 100 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه چرخ منافع غرب رو، عرض کنم، به چرخونه پوشش بده. قرار نیست برای چین بچرخه، قرار نیست برای روسیه بچرخه، قرار نیست برای ایران بچرخه. کسی نمیتونه اسرائیل رو محکوم بکنه. 70,000-80,000 زن و بچه رو کشت در فلسطین. کسی تونست یقش رو بگیره؟ کسی تونست یقه آمریکا رو بگیره که تو چرا روز روشن ساعت 9:30 باید به یک کشوری حمله بکنی، رهبرش رو به شهادت برسونی، مسئولینش رو به شهادت برسونی، 3,000 رو اندی از مردم اون رو قتل عام بکنی؟ یک نفر به این نگفت. یه سازمان مللی، یه شورای امنیتی، یه کنوانسیون حقوق بین المللی مالنده اینایی که آقا تو چرا باید حمله بکنی؟ اصلا گیریم اینا مثلا میخوان بمب اتم تولید بکنن، بر فرض، مگه راش اینه که تو حمله بکنی؟ از کی مجوز گرفتی؟ من میخوام بگم این ساختار ساخته شده غربی سازه برای اینکه منافع غرب رو تامین بکنه. پس اینکه کنوانسیون های بین المللی وجود داره، چی وجود داره، کی اینا رو ساخته، کی اینا رو نوشته؟ یه مثال بزنم. ببین، ما یه کنوانسیون داریم به عنوان در واقع به نام کنوانسیون گازهای گلخانه‌ای پاریس. همین تقریبا 10-15 سال پیش، 2015-2016 کنوانسیون نوشتن، گفتن لایه اوزون داره سوراخ میشه، کشورهایی که آلودگی تولید میکنن، این خرسای قطبی بیچاره، یخهای قطب برای آب میشه، گناه دارن، آلودگی تولید نکنین. کشورهایی که عضو شدن مثل ما رو همه رو محکوم کردن به این که تولید گازهای گلخانه‌ای تون رو باید کم بکنید. خب تولید گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنید یعنی چیکار بکنید؟ یعنی کارخونه هاتون رو تعطیل بکنید. خب چجور شما 100 سال پیش، 80 سال پیش، 90 سال پیش آقای غربی، آقای آلمان، آقای فرانسه، آقای آمریکا، آقای انگلیسی، خودتون داشتید توسعه پیدا میکردید، فرت و فرت کارخونه میزدید، آلودگی تولید میکردید، این خرس گناه نداشت؟ همین عت این کشورهایی که مستعمره شما بودن 4 روز اومدن چطور کارخونه بزنن به توسعه برسن، الان یادتون اومد که آلودگی وجود داره؟ یعنی الان که خودتون خرتون از پل گذشته، توسعه پیدا کردید، صنایعتون شده های تک، آلودگی تولید نمیکنه، میای کنوانسیون مینویسی، بعد بقیه رو به زور میاری تو این کنوانسیون امضا میکنی، بعد محکومشون میکنی که آقا باید کارخونه سیمانات تعلیق تعطیل کنی، کارخونه پتروشیمی تعطیل کن، آلودگی تولید میکنه. فقط دلت سوخته برای خرسه که آقا این صنایع های تک تو بده ما هم کمتر آلودگی تولید بکنیم؟ مگه شما پتروشیمی نداری با فناوری بسیار بالا آلودگی کم تولید میکنه؟ بده آقای سودان، بده آقای برزیل، بده آقای فلان، تو اون آلودگی کم. اینجوری نیست. یعنی اساساً قدرت‌های پیروز، قدرت‌های حاکم همیشه کنوانسیون‌ها، نهادها، ساختارها، سازمان‌ها، همه اینها رو یه جوری نوشتن که منافع خودشون توش تامین بشه. حتی یه کشوری مثل روسیه هم محکومه، از المپیک انداختنش بیرون، از جام جهانی محرومش کردن، ولی شما برو یقه آمریکا رو بگیر که چرا دیروز رفتی رئیس جمهوری کشوری رو گرفتی بردی، اکتونیسی از جام جهانی میندازیش بیرون. چون قرار نیست سازمان‌های مثل فیفا، مثل شورای امنیت، مثل یونسکو، مثل جاهای دیگه به نفع اینا کار بکنن. این نکته. بنابراین کسی نگه کنوانسیون وجود داره، چون همینا نوشتن. این یک نکته. دوم، متاسفانه اینکه همیشه سوالی مطرح میشه که چرا دنیا یک تعهدی داره نسبت به این نظمی که اینا نوشتن. یعنی این ما همیشه معروم بودیم، ما که میگم 200 تا کشوریم همه، یعنی به جز 4 تا کشور غربی، اروپای غربی و آمریکای شمالی، بقیه همیشه معروم بودن، بقیه همیشه مستعمره بودن، همیشه استثمار شدن، ولی همینا همیشه تعهد دارن به حفظ این سیستم. چرا؟ چون تولید نظریه کردن، چون تولید محتوا کردن، چون تولید گفتمان کردن، کردن تو مغزهای ما که اساتید ما، دانشمندای ما، درس کنم که محققین ما، وقتی شما میای صحبت میکنی از حقت میخوای استفاده بکنی، آقا گفتمان حقوق بین الملل نمیذاره، این خوب نیست، باید با صلح، با گفتگو، با حقوق بین الملل. چون این خودش که اینا رو ساخته، حالیش نیست که باید گفتمان رو رعایت بکنه، حقوق بین الملل رو رعایت بکنه. به ما بدبخت بیچاره که میرسه، آقا حقوق بین الملل چی میشه؟ گفتگو، صلح، چون خودشون بلد نیستن، چون خودشون نمیتونن برن با مادورو رئیس جمهور ونزوئلا صحبت بکنن، میرن برش میرن تو رخت خواب میبرنش. آقا حقوق بین الملل مگه اینجا نیست؟ چرا یکی یقش نمیگیره که چرا رهبر کشوری رو؟ ولی به ما که میرسه، خودمونو دارم میگم، من کاری با اونا ندارم، اونا منافعشون رو قدرت تامین میکنه، ساختار یه جوری چیدن به نفع خودشون باشه، تمام، به اون که نمیشه خورده گرفت. نه از منظر ما، الان خیلی دارن صحبت میکنن، آقا شما حقوق بین الملل و آقا وجهه ما، وجهه، از وجهه صحبت میکنی؟ کو وجهه؟ وجهه مونده؟ طرف هر غلطی خواست میکنه، کسی نمیگه بالا چشت ابروه. بعد تو که از حقت، از خونت، از آبت، از ناموست، از خاکت میخوای دفاع بکنی؟ گفتمان، صلح، روابط بین الملل، دیپلماسی، زشته. این نکته دوم. و نکته عرض کنم سوم و آخر، آقا اینا بالاخره همیشه که اینجوری نبوده که اینا باشن، این کنوانسیون ها، این حقوق بین الملل یه زمانی ساخته شدن دیگه، حالا ما گرفتیم، اگر هم نیست که هست،
ولی اگر هم نیست ساخته بشه با قانونشو بنویس. اگه تونستی باز کن یا باز کن، اگر نتونستی برو کنوانسیون تو تغییر بده. آقا من یه چیزی نوشتم طبق اون بعدم غلط کردی یه چیزی نوشتی، این یه زمانی نبود تو نوشتی، خب الان اصلاح بشه، اصلاحیه بخون، آسمون به زمین میاد. بنابراین قدرت ساز اندازه 10 تا بمب اتم قدرت داره جمهوری اسلامی، بهانه بالاخره پیدا کرد به برکت خون رهبر شهیدمون، سرداران شهیدمون، مردم شهیدمون، این تنگه رو گرفته پا گذاشته رو خرخره دنیا. اگر تمام دنیا هم جمع بشن اینو ول نمیکنه، آینده یک نسل های به این بنده و نه تنها ما بلکه کل کشورهای منطقه. اگر هم کسی گفت آقا ما فلان کنوانسیون بین الملل، کنوانسیون بین الملل برو اصلاح کن تا با این تطبیق کنی، این باز بشو نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی تشکر میکنیم از استاد شجاعی که خیلی با حرارت و با شور و اشتیاق بحث رو بیان کردن. من یه نکته خدمت شما عرض کنم، استاد نوروزی تشریف آوردن، انشالله بیشتر از اساتید استفاده کنیم. در باب تنگه هرمز اگر یادتون باشه، امام شهید ما سخن از نظم نوین جهانیه. الان تمام این هرسی که کارشناس ما عایشه جایی خوردن رو این بود که اونا یه قانونایی نوشتن چون قدرت داشتند و این نظم خلاصه بین المللی رو به نفع خودشون حاکم کردن. الان من برای اینکه استاد شجاعی خورده اون عصبانیتش از استکبار کم بشه عرض کنم خدمت استاد که اون نظمی که امام شهید ما ازش صحبت میکرد، یکی از سرآغازهاش همین حقوقی است که امروز مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی در مورد کنترل ایران بر تنگه هرمز خلاصه نوشتن و این حقوق رو ما به نفع خودمون و منافع نظام خودمون نوشتیم و بر علیه این قدرت‌های استکباری. این داره نظم تغییر میکنه. حالا این از باب اقتصادی، از باب سیاسی قدرت ایران بعد از شکست آمریکا و این خلاصه شکستن هیمنه آمریکا، انشاءالله ما شاهد قدرت سیاسی هم در نظام بین الملل خواهیم بود و انشاءالله یکی یکی این خلاصه سازمان ها رو انشاءالله به نفع خودمون کم کم تغییر میدیم. انشاءالله که امام زمان علیه السلام در این شبها و این ساعات به ما نظر لطف و رحمت دارند و انشاءالله که دعای خاص حضرت صاحب الزمان علیه السلام برای پیروزی ما در این جنگ و قدرت و قوت رزمندگانمون انشاءالله باشه و زبان مقدس امام زمان مستغفر و دعاگوی ما باشه و پشتیبان ما باشه. صلوات ختم کنیم.